گل صفی الله استانکزای خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 26 قوس سال 1399 هجری شمسی برابر است با 16 دسامبر سال 2020 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که یونیسف میگوید بیش از 2 میلیون طفل در افغانستان به سوی تغذیه روبروند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان و نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در مورد برقراری آتش بس و کاهش خشونت صحبت کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان تحقیق در مورد تلفات ملکی در این کشور شد. وزیر خارجه آمریکا از روسیه انتقاد کرد که به ایجاد خطر در بحیره مدیترانه دوام می‌دهد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی با دبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان روی کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش بس گفتگو کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است دو جانب شام سه شنبه الا بر بحث روی این دو مورد درباره انسجام بهتر مدد رسانی از سوی اداره‌های مربوط سازمان ملل متحد در مبارزه با ویروس کرونا گفتگو کردند. رئیس جمهور اشرف غنی در این دیدار گفت که میزان بلند خشونت‌ها در افغانستان قابل پذیرش نیست. از سوی دیگر راس ویلسون شازدافر و سرپرست سفارت آمریکا در کابل در توییترش نوشته که در جریان این هفته 10 تن از افغان‌ها در قتل‌های هدفمند کشته شدند. ویلسون با نکوهش کشته شدن محبوب الله محبی معاون والی کابل گفته که این گونه حملات باید متوقف شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت خواسته تا در مورد گزارش تلفات غیر نظامیان به صورت کامل تحقیق کند. این کمیسیون خواستش را پس از آن مطرح کرد که گزارش های در مورد کشته شدن غیر نظامیان در چند رویداد در لغمان، ننگرهار و کندهار نشر شد. ذبیح الله فرهنگ سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شام سه‌شنبه گفت:
مقدمه برخندش نلرو له حکومت نغوالو چی
ما در این مورد نگرانی داریم. از حکومت می خواهیم تا نتایج تحقیقاتش را با مردم شریک سازد، عاملان را شناسایی کند تا عدالت برای قربانیان تأمین شود. این گونه رویدادها تخطی آشکار از قوانین بین المللی بشری است.
ادعا شده که شنبه شب بیش از 10 غیر نظامی در یک حمله هوایی در ولسوالی ارغنداب قندهار کشته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در مورد این رویداد تحقیق میکند. همچنان گزارش های نشر شدند که یک شنبه در 2 رویداد جداگانه در ولایت های لغمان و ننگرهار 7 غیر نظامی کشته شدند. دفتر سیاسی طالبان در دوحه میگوید یک هیئت به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس این دفتر روانه پاکستان شده. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شب گذشته در توییترش نوشت که این هیئت با عمران خان صدر اعظم و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیدار خواهد کرد. گفتگوهای هیئت دولت افغانستان و طالبان که در 12 سپتامبر امسال آغاز شده بود اکنون برای 20 روز توقف کرده است. هیئت دولت برای مشورت دیروز 25 قوس به کابل بازگشت. والی پکتیکا میگوید که کار ساختمان بند برق پالتو به شدت جریان دارد. سنگ تهداب این بند روز دوشنبه 24 قوس گذاشته شد. مجیب الرحمن سمکنه والی پکتیکا شام سه شنبه به رادیو آزادی گفت بند در جریان 3 سال تکمیل خواهد شد.
کار بند برق پلتو از سوی هیئت آمده به اینجا رسما آغاز شد. بر این بند 1,340,000,000 افغانی مصرف می شود که کار آن در ظرف 3 سال تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
این بند در مرکز ولایت پکتیکا شهر شرن موقعیت دارد. اداره مدیریت آبها می گوید هزینه ساختن بند در ولایت پکتیکا از سوی وزارت مالیه پرداخته می شود. این نخستین بند در پکتیکا است که حدود 30 متر ارتفاع دارد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزیر خارجه آمریکا از روسیه انتقاد کرده که به ایجاد خطر در ثبات مدیترانه ادامه می‌دهد. مایک پامپیو دیروز در اعلامیه گفت روسیه تلاش می‌کند که در کشورهای مختلف به شورش، درگیری و جدایی طلبی دامن زند. پامپیو این واکنش را در پاسخ به اظهارات سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که آمریکا را به پیشبرد بازی سیاسی در منطقه متهم کرده بود، ابراز کرده است. وزیر خارجه آمریکا در اعلامیه‌اش گفته که لاوروف واقعیت‌ها را به صورت نادرست درک کرده و تلاش می‌کند تاریخ را از سر بنویسد. او راهبرد روسیه در لیبیا، سوریه و حوزه مدیترانه را نکوهش کرده است. وزارت دفاع اسرائیل میگوید که چندین آزمایش سیستم دفاعی را به منظور محافظت شهروندانش از راکت پراگنی ها انجام داده است. موشا پاتل رئیس سازمان دفاع مرکزی اسرائیل گفته که روز سه شنبه 15 دسامبر وسایل مختلف نظامی آزمایش شدند. با گفته او این اقدام به خاطر تهدیدهای ایران و جنگهای نیابتیش در مرزهای شمال و جنوبی اسرائیل به اجرا گذاشته شد. مقام‌ها گفتند نظامیان اداره دفاعی راکتی ایالات متحده هم در تمرینات روز سه‌شنبه اشتراک داشتند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ را در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 5 و پایین‌ترین آن منفی 4. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4 و پایین‌ترین آن منفی 7. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 1 و پایین‌ترین آن منفی 5. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین آن منفی 6. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین آن 6.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از نسیم شفق شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. اداره کودکان ملل متحد یونسف میگوید بیش از 2 میلیون کودک افغان به سوی تغذیه روبروند. یک مقام این اداره گفت
در افغانستان هم اکنون 2.1 میلیون طفل با سوی تغذیه روبروست که در نزدیک به 900,000 با سوی تغذیه حاد روبروستن.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان خواهان بیرون شدن فرمان تقنینی قانون انتخابات از دستور کار ولسی جرگه شده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی. از حادثه حمله بر پوهنتون در کابل 40 روز گذشت، اما قربانیان هنوز به حال نیامدند. یک تن از آنها گفت
دکترهای عقلی و عصبی میگه که مشکل که من کمبود اکسیژن پیدا میکنم به خاطر زمین شاک دیدن من هست.
یک نهاد تحقیقی کانادا میگوید تحقیقات ایران در مورد سقوط طیاره شرکت هوایی اوکراین در این کشور خالیگاهی زیاد دارد و صحبت از سلسله رنگهای زندگی.
ما فعلا به حیث نماینده جوانان ولسوالی هرچی هستم در بخش فعالیت‌های مدنی اجتماعی و ظرفیت‌سازی جوانان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید بیش از 2.5 میلیون کودک در 27 ولایت افغانستان با سوی تغذیه شدید روبروند. با گفته یونسف با همگیری ویروس کرونا برنامه های مدد رسانی آنها در افغانستان با موانع روبرو شده. مقام های افغان می گویند بنابر شدت جنگ هم وضعیت کودکانی که به سوی تغذیه روبروند بدتر از گذشته شده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
یونسف اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید در سال 2021 میلادی برای مبارزه با سوی تغذیه کودکان در افغانستان به 21 میلیون دلار نیاز است. فریدون آریان سخنگوی یونسف در افغانستان شام سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت بر اساس تخمین آنها بیش از 2 میلیون کودک در سال آینده با سوی تغذیه دست و گریبان خواهند بود.
یافته‌های ما نشان می‌دهد که در افغانستان هم اکنون 2.1 میلیون طفل با سوی تغذیه روبروست که در نزدیک به 900,000 با سوی تغذیه حاد روبروستند. اگر زمینه کار بیشتر و کمک بیشتر صورت نگیره، این ارقام به مراتب امکان داره بالا بره.
یونسف همچنان میگوید که تنها در ماه روان با $3 میلیون برای مبارزه با سوء تغذیه کودکان در افغانستان نیاز دارد. سحر باشنده ناحیه سوم شهر قندهار است. او میگوید دختر 8 ماهش از 6 ماه به این سو با سوء تغذیه روبرو شده.
دخترم از انگامی که به دنیا آمد بیماری سال دارد، بهتر نمی شود. نزد دکتران مراجعه کردیم، درمان کردیم، اما بهتر نمی شود. از 2 ماهگی به بیماری مبتلا شد. تا اکنون مشکلش حل نشده.
راضیه صیاد، مسئول امور کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ماه گذشته در یک نشست در کابل گفت شمار کودکانی که در افغانستان با سوء تغذیه روبرواند به 2,900,000 رسیده. به گفته او عمر این کودکان کمتر از 5 سال است. فریدون آریان، سخنگوی اداره یونسف در کابل، بر رادیو آزادی گفت که همگیری ویروس کرونا برنامه های مددرسانی این اداره در افغانستان را خیلی متاثر ساخت. او عوامل سوء تغذیه کودکان در افغانستان را این گونه برشمرد:
فقر خانواده ها، دسترسی به کار که بتانن بر از نان نفقه بیارن، و همچنان وضعیت بد امنیتی، وضعیت بد اقتصادی، همه ازی با هم یک جا میشه و زمینه را بسیار سخت میسازه.
با آنکه علتهای اصلی سوء تغذیه کودکان فقر و نبود آگاهی عامه دانسته می شود، با این هم گفته شده که جنگ در افغانستان شمار کودکان روبرو با این بحران را افزایش داده است. در نتیجه ناامنی ها و خشکسالی های اخیر شمار زیاد از مردم از مناطق و خانه هایشان آواره شدند. آنها علاوه بر مواد غذایی با کمبود و نبود ابتدایی ترین خدمات صحی هم روبرواند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا از هیئت اداری پلیس جرگه خواسته که فرمان تقنینی قانون انتخابات را از دستور کار خود بیرون کند. قرار است این فرمان امروز در جلسه هیئت اداری مجلس برای طرح در جلسه عمومی بررسی شود. فرشته‌ندا با جزئیات بیشتر.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در اول ماهوت سال 1397 خورشیدی فرمان تعدیل طرح قانون انتخابات را صادر کرد که انتخابات گذشته بر اساس آن برگزار شد. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که این فرمان تقنینی مشکلات مختلفی دارد و به اصلاحات نیاز دارد. فیفا از جمله چگونگی گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی و دائمی شدن کمیسیون شکایت انتخاباتی را مشکل برانگیز دانسته است. یوسف رشید، رئیس اجرایی این روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت قرار است فردا این فرمان در نشست عمومی ولسی جرگه ارائه شود.
دوار حالت مکتر اندیکنی وردی رد که
تایید و یاراد آن اردو برای ما نگران کننده است. اگر مشران جرگه هم رد کند، ما دوباره با قانون انتخابات سال 2018 برمیگردیم که آن هم مشکلات زیاد داشت. اگر تایید شود، مشکلاتی که در قانون فعلی است باقی میماند. پس لازم است که فردا از اجندا بیرون شود.
آقای رشید میگوید وزارت عدلیه و کمیسیون های انتخاباتی باید در این مورد طرح همه جانبه در روشنای قانون تهیه و برای تصویب به کابینه و شورای ملی بفرستند. اما هیئت اداری ولسی جرگه میگوید کمیته رؤسا این فرمان تقنینی را برای بحث در جلسه عمومی فردا برنامه ریزی کرده است. اسدالله شهباز، منشی اول این جرگه، به رادیو آزادی گفت
فرمان تقنینی آمده است که مثل رؤسا در آجندا شامل کرده است. ممکن قانون انتخابات هم برای بعض در نشست عمومی ارائه شود. وکیلان در این مورد 2 نظر دارند. تعداد میگویند باید بحث شود و برخی دیگر میگویند بحث نشود.
انتخابات سال 2014 میلادی در افغانستان جنجالی شد و پس از توافق سیاسی تصمیم بر اصلاح قوانین انتخابات شد. هرچند انتخابات سال 2019 هم بر اساس فرمان تقنینی برگزار شد، اما تیم‌های پیشتاز انتخابات نتایج آن را نپذیرفتند و بار دیگر به تفاهم سیاسی نیاز شد. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید مشکلات در انتخابات‌های گذشته به این دلیل به میان آمد که فرمان تقنینی مشکلات حقوقی داشت. فیفا از کمیسیون‌های انتخاباتی خواست که برنامه انتخابات شوراهای ولسوالی ها و ولس جرگه غزنی را نهایی کنند تا برای برگزاری انتخابات آن در بودجه سال آینده پول اختصاص داده شود. انتخابات شوراهای ولسوالی ها در دو دهه اخیر برگزار نشده و انتخابات پارلمانی غزنی به دنبال جنجالی شدن انتخابات 1389 دیگر انتخابات در این ولایت برگزار نشد.
مجله خبری رادیو آزادی.
و حالا هم زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های جهانی.
روزنامه واشنگتن پست مطلب را در مورد کشته شدن معاون والی کابل در یک حمله تروریستی نشر کرده. محبوب الله محیبی در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی نصب شده در موترش دیروز کشته شد. به نوشته واشنگتن پست، محیبی مقام ارشد افغان است که در چنین حملات کشته می شود. به نوشته مقاله، محیبی در حال کشته می شود که حملات هدفمند در افغانستان رو به افزایشند. در مطلب آمده که در اکثر این حملات بمهای مغناطیسی کوچک در مدرهای مقامات جابجا شده و منفجر می گردند. روزنامه از کشته شدن معاون شورای ولایتی غور و یک افسر پلیس در کابل در حملات مشابه هم یاد کرده و می نویسد قتل های هدفمند در افغانستان بعد از توافق ماه فوریه میان امریکا و طالبان در دوحه به شکل منظم افزایش یافته است. واشنگتن پست می افزاید با وجود آن که نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان از دیره در دوحه گفتگو کردند، این حملات ادامه دارد. روند گفتگوها در دوحه اکنون تا 5 جنوری متوقف شده. مسئولیت حمله دیروز را کسی به دوش نگرفته، ولی به گفته واشنگتن پست تقریبا مسئولیت همه کشتارهای اخیر را کسی به عهده نگرفته، ولی چون این حملات در تمام افغانستان هراس آفریده و اعتماد مردم بر حکومت در بخش برقراری امنیت را خدشه‌دار ساخته است. روزنامه وال استریت جورنال نیز در مقاله در مورد افغانستان گزارش معلوماتی را در مورد تلاش‌های سال منتشر کرده و روی تاریخ این گفتگوها روشنی انداخته است. به نوشته روزنامه، گفتگوها میان نمایندگان حکومت و طالبان به تاریخ 12 سپتامبر آغاز شد که هدف آن نه تنها ختم جنگ است، بلکه آوردن صلح به کشور است که در آن از بیش از 40 سال به این طرف جنگ بوده است. مقاله به توافق ماه فوریه آمریکا با طالبان و شرایط آن هم اشاره کرده که بر اساس آن نیروهای آمریکایی در 14 ماه به شکل تدریجی افغانستان را ترک می کنند و طالبان در بدل آن جلو فعالیت‌های شبکه القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی را می گیرند. نویسنده مقاله در ادامه به اهمیت این گفتگوها هم اشاره کرده و نوشته که بزرگترین چالش برای آمریکا این است که افغانستان و عراق به مراکز فعالیت‌های تروریستان مبدل نشوند. روزنامه به عواقب احتمالی ناکامی مذاکرات نگریسته و نوشته که جنگ وسیله اصلی نفوذ طالبان است و در صورت ناکامی گفتگوهای صلح خون بیشتر ریخته خواهد شد. وال استریت جورنال همچنان نوشته که ناکامی این گفتگوها موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را نیز پیچیده خواهد ساخت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با گذشت 40 روز از حمله بر پوهنتون کابل، تأثیرات آن بر بازماندگان قربانیان این حمله و خانواده های آنان هنوز پابرجاست. هما دانشجوی اداره و پلیسی عامه پوهنتون کابل یکی از قربانیان این حمله است که تا به حال قادر برا رفتن نیست. حمید حکیمی گزارش میدهد.
گزارش یک نهاد مستقل کانادایی در 79
هما 40 روز است که روی پای خود نایستاده. او دانشجوی است که در حمله 12 عقرب مهاجمان انتحاری به پوهنتون کابل آسیب دید. هما در زمان حمله خود را از طبقه دوم ساختمان اداره و پلیسی پایین انداخت. دو مهره کمرش مصدوم شد و سوغان لگنش شکست. او توانای نشستن و را رفتن ندارد. هما تنها دچار مشکلات فیزیکی نشده، بلکه به لحاظ روحی هم آسیب دیده است. میگوید مهاجمان صنفی ها و دوستای نزدیکش را در پیش چشمانش به گلوله بستند. او به دلیل آسیب روحی نمیتواند با آسانی اکسیژن بگیرد و هر از گاهی برای گرفتن اکسیژن به شفاخانه میرود.
دکترای عقلی و عصبی میگه که مشکلی که من کمبود اکسیژن پیدا میکنم به خاطر از می شاک دیدن من هست که شاک دیدیم به می خاطر وضعیتم خراب میشه. و بله یادم میاد انداختن ما سر و صدای ما بسیار یک روز وحشتناک بود به خاطر که هرقدر که من میدویدم مفتادم خانه کامدم زانویم کاملا خون و خون آلود بود.
هما امیدوار است که روز سلامتی خود را باز یابد، اما میگوید که ادامه ی آموزش برایش دشوار خواهد بود. او میافزاید که با این حال درسهایش را از سر خواهد گرفت و آرزو دارد که دیپلماش شود و به حال مشکلات کنونی افغانستان کمک کند. آبیده مادر هما میگوید که به دلیل آسیب‌های روحی که به دخترش وارد شده در هر 24 ساعت مجبور میشود که حتی چند بار به شفاخانه مراجعه کند.
جایی که شفاخانه کابل بود ماهی را گشتراندیم اینمی تقریبا این از روز چی پرسان کنیم خود شفاخانه بیستینا تمام روز ماهی نمی جا موتر تاکسی میگیریم و میاریم یک روز بخیم ما به کراچی دستکی را آوردیم موتر نبود را بندی هم اینی قسم.
پدر هما کارمند شهرداری است و تنها برادرش هم دانشجو است. خانواده هما فقیر است و توانایی مالی درمانش را ندارند. ساختمان پوانزه اداره و پالیسی یاما پس از آن حمله بازسازی شده، اما خانواده های قربانیان این حمله با دیدن این ساختمان به یاد بستگانشان نیفتند که در این حمله جان باختند. امان الله عزیز استاد پوهنتونی کابل و پدر ندیمه یکی از جان باختگان این حمله میگوید هنوزم برایش دشوار است که بپذیرد دخترش دیگر زنده نیست. او میگوید که هر لحظه در انتظار آمدن دخترش است.
خیلی سخت تمام میشه، هیچ از قابل به اصطلاح گفتن نیست. نمیتونم بگویم که تا به میه لحظه کمرای شما گپ میزنم نمیتونم قبول کنم که دخترم نیست. میگم از حتما جای رفته یا میایه یا از این خانه میبرایه یا از آشپزخانه میایه. دیگه خیلی مشکل است قبول کردن این مسئله، ولی در مجموع میفهمیم که نیست دیگه.
سه مهاجم انتحاری 40 روز پیش در 12 اقرب وارد ساختمان 15 اداره و پلیسی عامه پوهنتون کابل شدند و به گلوله باری به سوی دانشجویان پرداختند. در این حمله 6 ساعته بر اساس آمار رسمی 22 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی مشهور به داعش مسئولیت حمله بر پوهنتون کابل را به عهده گرفته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
گزارش یک نهاد تحقیقی در کانادا می گوید بررسی های ایران در مورد سقوط طیاره شرکت هوایی اوکراین نقیصه های خیلی زیاد دارد. این گزارش در مورد طیاره نشر شده که در ماه جنوری سال گذشته از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بر فراز میدان هوایی تهران هدف راکت قرار گرفت. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده است.
گزارش یک نهاد مستقل کانادایی در 79 صفحه نشر شده. یافته ها نشان می دهد که برخی از پرسش ها تا هنوز پاسخ خود را نیافتند. رالف گودل یک وزیر پیشین کابینه کانادا موظف شده تا از روند تحقیق بازرسی کند. او می گوید مسئولیت ایران در برابر سقوط طیاره شرکت هوایی اوکراین بزرگ بود، زیرا باید تحقیق مستقل را انجام می داد و در نتیجه به پرسش های اصلی پاسخ داده می شد. اما گودل گفته که چنین اقدام از سوی ایران نشده و پاسخ های اصلی غایب هستند. او در گزارشش نوشته که بسیاری از مسائل مهم در مورد فاجعه سقوط طیاره تا هنوز نامعلوم باقی ماندند. طیاره شرکت هوایی اوکراین در 8 جنوری امسال هنگام پرواز از میدان هوایی تهران هدف راکت قرار گرفت. در نتیجه این رویداد تمامی 176 عمله و سرنشین پرواز کشته شدند. در میان قربانیان این سانحه 63 تنشان شهروندان کانادا بودند. 82 ایرانی و 13 شهروند افغانستان هم مشمول کشته شده های این رویداد بودند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید که طیاره را سهواً هدف قرار داده. به گفته سپاه نیروهای دفاعی این طیاره را با راکت کروز اشتباه گرفته بودند. پیش از این اداره هوانوردی سازمان ملل متحد ماه گذشته از ایران خواسته بود تا روند تحقیق را سرعت بخشد. به دنبال آن اوکراین گفت که ایران پایش را از روند تحقیق بیرون کشیده. پنج روز پیشتر از سانحه هوایی در تهران، ایالات متحده قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران را در یک عملیات هوایی در نزدیک میدان هوایی بغداد کشت. این رویداد تنش‌ها میان ایران و آمریکا را به اوجش رساند و حتی نگرانی از رویارویی میان دو کشور به میان آمد.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی با دبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان روی کاهش خشونت ها و برقراری آتش بس گفتگو کرده است. از سوی دیگر راس ویلسن شازدافر و سرپرست سفارت امریکا در کابل در تویترش نوشته که در جریان این هفته 10 تن از افغانها در قتل های هدفمند کشته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت خواسته تا در مورد گزارش تلفات غیر نظامیان به صورت کامل تحقیق کند. این کمیسیون خواستش را پس از آن مطرح کرد که گزارش های در مورد کشته شدن غیر نظامیان در چندید رویداد در لغمان، ننگرهار و کندهار نشر شدند. دفتر سیاسی طالبان در دوحه میگوید یک هیئت به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس این دفتر روانه پاکستان شده است. والی پکتیکا میگوید کار ساختمان برق بند برق پالتو به شدت جریان دارد. سنگ تهداب این بند روز دوشنبه 24 قوس گذاشته شد. وزیر خارجه آمریکا از روسیه انتقاد کرده که به ایجاد خطر در ثبات مدیترانه ادامه می‌دهد. مایک پامپئو دیروز در اعلامیه گفت روسیه تلاش می‌کند تا در کشورهای مختلف به شورش، درگیری و جدایی طلبی دامن بزند. وزارت دفاع اسرائیل میگوید که چندین آزمایش سیستم دفاعی را به منظور محافظت شهروندانش از راکت پراگنی ها انجام داده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ های زندگی.
نیک محمد صدیقی هستم، یک تن از شهروندان ولسوالی دشت یرچی ولایت کندوز. ما مدت 7 سال در کسب آهنگری البته شاگرد بودیم که 7 سال اونجا کار کردیم و به خاطری که هم تحصیل میدامه بودم و درس بخونم و هم امور مشکلات خانواده خود تا جایی رفع بکنم.
از پانتون که فارغ شده فعلا در ولسوالی دشت یرچی مصرف چی کار هستی؟
ما فعلا به حیث نماینده جوانای ولسوالی هرچی هستم در بخش فعالیت‌های مدنی اجتماعی و در بخش ظرفیت سازی جوانان و فرهنگی و اجتماعی فعالیت میکنیم تا ما جوانایی که مشکلات اقتصادی دارن، جوانایی که یعنی نمیخوان که تحصیل بکنن، اونا را ذهنیت میدیم برای ادامه تحصیل و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی به خاطر ظرفیت جوانان در ولسوالی خود فعالیت میکنیم.
شما قبلا گفتین که با آهنگری هم دسترسی دارین، فعلا هم با آهنگری سر و کار دارین؟
بله، ما گفتم که ما مدت 7 سال در دوران مکتب البته آهنگری کردیم و فعلا هم دکان ما فعال است که ما از طریق خرج مصارف روزوار خود به دست میارم و برای جوانای برای نسل آینده، برای جوانای فعلی برش نشان میدیم که یعنی ما هیچ وقت برای ضعیف بودن خود اصلا آرام نشیم، باید تلاش بکنیم به هر نوی که میشه و زندگی خود ادامه بدیم، تحصیل بکنیم و خرج فعالیت خود میشه که از طریق دکان یا وظیفه به دست بیاریم.
در آهنگری که کار میکنین کدام وسایل شما میسازین عمدتاً؟
ما در آهنگری البته وسایل تبر است، تیشه است، داس است، چاقو، کارت، البته اینا رو ما آهنگری بیل است و کلنگ و تبر و تیشه اینا رو ما در آهنگری میسازیم.
اگر مواد خام از زیر بگین مورد مواد خامش کی از کجا میکنین؟
بله، ما بیشترش از همین پارچه هایی که از سابق مانده از جنگ ها یا هم موترها از اینا استفاده میکنیم و اکثرش که مثلا اگر مواد پخته که مثلا از پاکستان و یا از ایران میاد ما سیخ است و یگان چیز از استفاده میکنیم.
چی گونه است علاقمندی مردم این وسایلی که به دست آهنگر ساخته میشه به این ترجیح میتونه یا چیزایی که توسط ماشین ساخته میشه؟
خب طبعا دیگه با گذشت هر روز همین زراعت و یا هر کسب کار هم مدرن شده روان است که وسایل تکنیکی ماشین آلات بیشتر شرایط این تاثیرات بالای کار همین آهنگری گذاشته که چون قبلا بود ما داس سالانه به 1000 داست میفروختیم برای دراو گندم دراو، اما حالا چون ماشین دراو اومده تراکتور دراو میکنه که خیلی کم شد تاثیرات منفی برای کار آینگری گذاشتن.
تشکر از اینکه وقت دادین تا با شما مصاحبه داشتم.
سلامت باشین، بخیر باشین.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. در برنامه بعدی رادیو آزادی صفی الله استانگزی میزبان شماست.